19 بهمن 1395 سه‌شنبه. من میرم تو ایزا و برگردم
آخر درست
اینا رو برگردم
برای شنبه آقایون پیشنهادش اینه که یه مقدار زمان رو باز ببریم شنبه آینده از یک شنبه ببریم
بعد از تعطیلات
بسم الله الرحمن الرحیم. در تفویض فرمودن که دو نوع هست، یک نوع تفویض وضع هست که به معنی عدم ذکر مهر یا ذکر عدم مهر، که در ذکر عدم مهر گفتن اگر شرط بشد که شامل بعد از دخولان بشد تبدیل میشه به شرط مفسد و تابع اون قاعده شرط مفسد، شرط فاسد مفسد است یا نه، که ما عرض کردیم در اینجا مثل یکی دو جای دیگه هم هست که انشاء مرتبط میشه و حتما فساد شرط تأثیر میذاره در فساد عقد. یعنی اگر شرط بکنه عدم مهر را به قید این که حتی شامل بعد از دخول هم بشود، این خلاف شرعه، چون شارع فرموده است با دخول مهر مثل ثابت میشه. بدین جهت بحث کشیده شد به مهر مثل، که مهر مثل چیه؟ در روایات بیشتر روی کلمه نساها تکیه شده، ولی اصحاب یا بعضی از اصحاب بیشتر روی کلمه مثلش تکیه کردند. وقتی گفته می شود مثل نسائه ها، یعنی زنای فامیل او، زنای مثلا قبیله او یا مثل او، شبیه او، از او در فامیل، در قد و قامت یا فلان. اما همینطور که دیروز بحث شد، مرحوم شهید، صاحب جواهر، دیگران میگویند که زائد بر جمال و شرف چیزهای دیگری هم مثل ادب، مثل عقل، مثل به قول آقایون صراحت النسب. صراحت النسب یعنی از فامیل مشخصی است که کاملا شناخته شده هستند، مقصود همون شهرت اجتماعی شاید باشه. و از اینجا دیگه من مثال زدم که ممکنه دوتا خواهر باشن که خب نساها میگیره، یعنی بگیم محرول مثل خواهر. اما اگر یکیشون تحصیل کرده است دکتره، یکیشون تحصیل نکرده است و آشپزه، یا مثلا خانه داره، خب حتی اونی که تحصیل کرده است همسرداریش، بچه داریش روی اصول فنی و علمی و روی قواعد و مقررات هست، ولی اونی که تحصیل نکرده است به اصطلاح امروزی ها همسرداری و بچه داریش همیشه سنتی. حالا اگر در مهر ذکری نشده است یا ذکر عدم مهر شده است و بعد دخول انجام گرفت، مهر المثل، اینی که تحصیل کرده است میشه گفت مثل مهر اونیست که تحصیل نکرده است، چون من نسائها صدق میکنه، خیلی مشکله. ولذا گفتیم رو مثل بیشتر باید تکیه کرد، چنانچه آقایون بعضی ها رو کلمه مثل بیشتر تاکید کردن، مهر مثل ها، یعنی مثل همین زن، مثل همین زن، یعنی این زن از نظر عقل، از نظر تدبیر، از نظر اخلاق، از نظر حالا جمال و شرافت و اینها هم صفاتیست بالاخره، از نظر فضائل یا از نظر فقد خیلی فضائل، مثل همین زن. اگر زنیست که نه سواد داره نه تحصیل کرده است، ولی خب از یک خانواده است که مؤدب با آداب و سنن متقدمین و زندگی متعارف رو خب بلد هست، یا از مثل همین ببینیم در عرف اون مردم یا عرف اون فامیل یا در محل، چون عرف محل هم خیلی مهمه، چقدر قرار میگیره. و طبعا مهر المثل یعنی مهر مثل همین زن، ولو من نسائها تو روایت داریم، یعنی از زنای همین فامیل، نه از زنای همین فامیل، ممکنه فاصله شون خیلی زیاد باشه، ولی مثل خود همین زن اگر بیشتر تکیه کنیم، کلمه مثل یعنی رعایت همه صفات و همه خصوصیات. این نظر اکثر هست، ما هم قبول داریم و معتقدیم این نظر اکثر صحیح تره که در مهر المثل باید مثل همین زنی که ذکری نشده است در مهرش یا ذکر عدم شده است، ولی حالا بعد از دخول مهر المثل شرعی واجبه. مهر المثل شرعی چقدره؟ زنی که مثل او باشد باید دید مهرش چقدره. خب طبعا در عرف مجموعه کمالاتش رو حساب میکنن، مجموعه صفاتش رو، یا مجموعه فقد کمالاتش رو، فرق نمیکنه. حالا لازم نیست که حتما این طرف قضیه باشه، ممکنه اون طرف قضیه باشه و فاقد مثلا برخی کمالات باشه، اصلا خوندن نوشتن هم بلد نیست، بی سواده، ولی در یک خانواده متدین و متعهد تربیت شده و زندگی سنتی بسیار خوبی را میتونه اداره کنه. حالا مهر المثلش چقدره؟ باید مهر المثل یه زنی مثل او رو نگاه کرد، ولو در فامیلش اکثرا تحصیل کردن، اکثرا زنهای خیلی برجسته ای هستن، که ممکنه زمان ما این وضعیت پیش بیاد، یعنی عکس باشه، یعنی مهر المثل ذکر مهری ذکر نشده بوده یا ذکر عدم شده بوده، بعد دخول انجام گرفته، حالا میخواد مثلش رو، مهر المثلش رو بده. این زن مورد عقدی که مهرش ذکر نشده یا ذکر عدم شده، در فامیل خودش همه هم فامیلیهاش درس خوندن، تحصیل کردن، چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب شده و اجازه اینکه دخترها و زنها مدرسه برن و درس بخونن داده شده، و در گذشته اجازه نمیدادن که زنها و دخترها دبیرستان برن، مدرسه برن، دکتر مثلا بشن، دانشگاه برن. همه ما میدونیم قبل از انقلاب شما چند تا زن به اصطلاح طلبه داشتیم، یا به عبارت دیگر در حوزه‌های خواهران چند تا داشتیم، خیلی انگشت شمار، اونم گوش و کنار پیش بعضی از اعلام، بچه های بعضی از حضرات آیات، مثلا خانم امینی اصفهان یا بعضی خانم های دیگه در گوش و کنار کسانی بودن. اما الان در تمام شهرهای کشور حوزه های علمی خواهران هم وجود داره و زنها تحصیل میکنن، غیر از دانشگاه ها و دبیرستان ها و تحصیلات امروزی، تحصیلات مذهبی هم خودش ملاک هست. خیلی تفاوت میکنه بین این زنی که مبانی اسلامی، مبانی مذهبی رو داره و کسی که مبانی مذهبی رو نداره، ولی از طبق عادت و مثلا رسوم فقط داره اما علمش رو نداره، تفاوت میکنه. به هر حال پس روی کلمه مثل بیشتر باید تکیه کنیم، در روی کلمه نسائه ها که در روایات هست. بر اعلام اصحاب هم همین کار رو کردن، ما هم قبول داریم. این یک مسئله. پس اعتبار
از زمان ما همینطور چون بودم از کردم به جمع‌بندی رسیدن در مهر المثل خیلی مشکله.
خب بله مشکله دیگه، معلومه. ولی بالاخره بعد اون آخرش باید به ترازی برسن دیگه.
آقایان میگن تسالح بکنن خیلی بهتر.
من میخوام این کلمه آقایان رو دست شما بگیرم. یعنی این حالت تقلیدی رو ازتون بگیرم، نه آقایان رو. آقایان بالا سر ما هستن. آقایان همه چیز رو ما از آقایان یاد گرفته ایم. اما میخوام تو مباحثه این کلمه رو از شما بگیرم و بگم که نگید کی گفته است، کی زنی است، کی چنین است. خودتون از این بحث بعد این نوانی چه میفهمید؟
من بحث
این نوع بحث رو بهتر میبینم تا اون نوع بحثی را که آدم همش به حرف اینو اون تکیه کنه. چرا؟ من در مقدمه فقه القرآن اونجا بحث کردم برای اینکه قدرت استنباط رو تضعیف میکنه. یعنی وقتی آدم حرف دیگران رو میبینه، یک کدومش که بهتره و قویتره و مستدلتره تو ذهنش جا میگیره، قدرت استنباط خودش تضعیف میشه، میگه حرف او خیلی خوبه. اما اگر کاری به حرف کسی نداشته باشه و با استدلالات و با ادله کار بکنه، قدرت استنباط گاهی وقتا خیلی بهتر از آقایون هم در میاد، گاهی هم البته کمتر در میاد، گاهی هم مثل آقایون در میاد. من این مبنا رو میخوام بگم در این جلسه داریم، نه اینکه خدای ناکرده وقت جسارت به آقایون نشه، برای اینکه همه چیز رو ما از بزرگان قبلی داریم و اگر نبود اساتید ما چه بلد بودیم. هرچی الان هم داریم من اساتید بزرگمون داریم. از جمله همین مسئله، از جمله همین مسئله را هم از اساتید داریم که تا میتونید خودتون روی بنیه استنباطی خودتون تکیه کنید. بله واقعا درسته، منم عرض میکنم که روی کلمه مثل وقتی بیشتر تکیه بشه اون وقت تعیین مهر المثل یه مقداری مشکل میشه، ولی من خیال میکنم وقتی بگیم مثل خود این زن، یعنی کمالاتش رو نگاه کنید یا نواقصش رو نگاه کنید. بی سواده ولی از خانواده متدین، از خانواده متعهد، مثلا جمالش، سنش، اینا رو همه که دخالت داره در یا بکارت به قول آقایون، این چیزایی که کل ما له دخل فی قیمت المهر، یعنی چیزایی که میتونه در قیمت مهر دخالت داشته باشه، اینا رو نگاه بکنیم تا حدودی میشه اون مهر مثل به دست آورد. این یک مطلب که دیگه بحث دیگری نداره. مطلب بعد همون مسئله متعه است که متعه اینجا به معنای تمتعی که از متعوهنه در آیه گرفته شده، میگن ملاک مرده، یعنی ملاک رجل هست که اگر خواست قبل از اینکه دخول انجام بگیره طلاق بده، لها المتعه. این المتعه به عهده مرد گذاشته شده. خب این دیگه صریح آیه شریف هم هست، علل منصعه قدره و علل مختره قدره. و طبعا معناش اینه که حالا آقایونم تو توضیحش گفتن مثلا نمیدونم آدم غنی چقدر بده، آدم متوسط چقدر بده، آدم این تعیین قدرها اینا ملاک مشخصی نداره، در زمانها و عرفها و شهرها و بلاد کاملا تفاوت میکنه. اگر فرض کنید که در تهران مثلا در شمال تهران با جنوب تهران آدم میبینه کاملا تفاوت میکنه، در زندگی عمومی مردم تفاوت میکنه. یه آدمی که در جنوب تهران ثروتمند حساب میشه در شمال تهران جز فقرا حساب میشه. باید اون محل و محیط و حول و حوشش رو حساب کرد و مرد بر اساس تمکن خودش و موقعیت خودش علال موسیه قدره و علال مختره قدره. این هم خیلی بحثی نداره که اگر خواست این زن رو طلاق بده همجوری نمیشه گفت زنی رو عقد کرده و بعد قبل از دخول میخواد طلاق بده و همجور فقط یه 100 تومانی بهش بده، یه 10 تومانی بهش بده، نمیدونم. نه، باید اگر توانمند هست توجه بیشتری بکنه، اگر متوسط هست توجهی و در اندازه توسطش، و اگر فقیر هست در اندازه فقر خودش بالاخره به زن یک چیزی بده. حالا مثال دادم به مثل خاتم، به مثل ثوب، به مثل مثلا یک سوار، مثلا نمیدونم علنگو، انگشتر، گوشواره، لباس، یه چیزی بهشون بدم. حالا امروز هدیه ها تفاوت میکنه. مثلا من میخوام اینو بگم که یه شاخ گل آوردن کار خوبی نیست، این کار درستی نیست. یه چیزی که به درد طرف نمیخوره و تو زندگیش نقش نداره و هیچ فایده نداره، درست بعدش باید میاندازه دور، این یه با یه شاخ گل درست نیست که قضیه رو تمام بکنه. باید یه چیزی که به دردش بخوره. ولذا مثال هایی که زدن میگن مثل صبح، مثل خاتم و مثلا سوار، یعنی مثلا دستمند و امثال اینها، یعنی چیزهایی که به دردش بخوره و در زندگیش میمونه. من استفاده میکنم از این، ولی تو عرف بعضی وقتهای شاخ گل خیلی ارزش داره، ولی این ارزش، ارزش اعتباری زودگذر خیلی اشتباهیه. بلدا مثلا همین رسمی که الان در بیمارستان ها یا در عیادت ها کسی عیادت کسی میره شاخ گل مثلا میبره و نمیدونم این درسته یا درست نیست. یا آشی سیاسی هم اینجا بریم، ما من یه مدتی مثلا بیمارستان بودم، از بیمارستان آمده بودم، بعضی آمدن عیادت ما، خب شخصیت همه مختلف، همه جور شخصیت های اظهار محبت کردن، آمدن از حضرات آیات، از حجج، از مثلا مدیران امثال مختلف. حالا مقام معظم رهبری جای خودش رو داره، بعضی حضرات اینا. ولی یه آقایی که توی اصولگرایان، توی اصلاح طلبان بود، این آقا اومد دیدن ما و یک شاخ گل، نه یک دست گلی آورد که من واقعا اونجا مریض بودم، ولی اگه مریض نبودم دواشم میکردم و البته سوابقش هم جوری بود که شاید من یه علامتم بدم، خیلیاتون بشناسید. ایشون یه سفر خارجم رفت، اون موقع کمی توان دستش بود یا دستش به پاره تخته ای بند بود، خواهرش رو، مادرش رو، خالش رو، عمش رو، همه اینا رو جمع کرد و یه سفر خارج همشون رو برد. همه هم اعتراض کردن که این بچه شاخه چی بود، به چه مناسبت. این آقا عیادت ما آمده بود، یک شاخ گلی آورده بود که نمیدونم اقلا 2-3 میلیون تومان هزینه کرده بود و درد سر برای ما درست کرده بود. اصلا درد سر بود تو زندگی ما و هر روز باید یه مقدارش خراب میشد برسیم دور. این رسم بسیار بدیه. من از این روایاتی، از این کلماتی که در کلمات فقها هست، تو روایات خاتم و زوره آمده، ولی تو کلمات اصحاب صوب و طعام و عرض کنم که سوار و همین چیزهایی که به درد بخوره، چون اینا رو ذکر کردن میفهمم که یعنی باید چیزهایی که در زندگی اثر داره و مفیده و به درد میخوره هدیه برد و بر در متعه ازش استفاده کرد. وقتی تمتیع میخوان بکنن طرف را یا تکریم میخوان بکنن طرف را، یه چیزی که به درد طرف بخوره. حالا در گل هم اونجا گفتن یک نوع گل مخصوصی هست که اونم در بیمار نقش ایجاد سلامت داره، ایجاد تقویت روحی داره. یک نوع مخصوصی هست که اون یک امر در حقیقت طبیه که اونم یه شاخه کوچکش میتونه کافی هست برای اینکه بتونه اون نقش تأثیر داروییش رو روی روح بیمار داشته باشه. خب حالا از اونم بگذاریم، اینم چون متکاش یا مستندش آیه است، بحثی خیلی نداره. در آیه صریحا فرموده است علل موسیه قدره و علل مقدره قدره، طبعا معناش این است که هر کسی به اندازه خودش.
آقا در ضمنش روایات هم هست، در ضمن آیه روایات هم هست، این روایات رو وقتی درست تحقیق کنیم استفاده میشه که اندازه گاهی نصف محرمه باید باشد.
چی؟
این ضمن این آیه روایاتی آمده.
بله روایات با همین مطلب میگه.
روایات آیه را طوری تفسیر میکنند که همون انصراف محرمه باشد، اشکال هم نداره.
خیلی خوب، حالا شاید بعضی آقایون فرموده باشند. مهر المثل اول عرض کردم یعنی مثل این زن. مقایسه کنید ببینید کمالاتش چقدره یا نواقصش چقدره، مثل او رو در عرف چقدر میگن. تمتی معناش این است که یه چیزی بهش بده که همینجوری از هم جدا نشه. عقدش کردی بعدم نپسندیدی، الانم میخوای بگی تو برو سراغ زندگی، برو یه شوهر پیدا کن، منم میرم یه زن پیدا میکنم، همینجوری جدا نشید یه چیزی بهش بدید، اینجا با بگن محر و مثل بدهش بهش بده.
روایت
اون روایت من قبول ندارم که اینجا بهش بگه محر و مثل، برای که همون روایت میتونست بگه محر و مثل. محر و مثل یه سری روایاتی هست که مال وقتیست که دخول انجام بگیرد، متعمال جاییست که دخول انجام نگرفته است، ذکر عدم مهر شده و عدم ذکر مهر شده و بخوان از هم جدا بشن. روایات باب میگوید متعهو، یا آیه شریف هم میگوید متعهن متاعن حسنا، متاعن حسنا. خب میتونست بگه که محرون مثل مثلا بشدی، ولی نگفت از گفت از متاعن حسنا. ذالک الان محسنی، به محرون مثل دادن محسن نمیگن، به اون کسی که محسن یعنی عدم استحقاق، ولی احسان ایجاب میکنه، کمال ایجاب میکنه، ادب ایجاب میکنه، بالاخره در حقیقت انسانیت ایجاب میکنه که حالا که عقد کردید و میخواد جدا بشید یه چیزی بهش بده. این یه چیزی بهش بده همون تعبیر متعهنه، متعهنه متاعن حسنا ان الله يحب المحسنين، که آیه شریف کنه. این هم دیگه بحث نداره، بذارید رد شیم.
محسنین روایت میگه
اگر روایت آوردیم خوندیم و وقت روایت معنا میکنیم، از این مثلا بگذاریم. مسئله بعد اینه که در مسئله تفویض بوز که محض ذکر نشه یا ذکر عدم بشه، جعل مهر جعل مهر بعد از عقد و قبل از دخول حق طبیعیه. خوب عنایت می‌فرمایید، یعنی همون طوری که قبل از عقد زن و شوهر میتوانن به ترازی برسن و با ترازی یک مهری رو معین بکنن، چه قلیل چه کثیر چه متوسط هر چه که تراز یا علیه که در ده‌ها روایت آمده، این حق که می توانند ترازی بکنند و یک چیزی رو معین بکنند و اسمش رو بذارن مهر المسما، این حق بعد از عقدی که کلمه مهر در ذکر نشده یا ذکر عدم شده و قبل از دخول که تبدیل به مهر المثل بشه، این حق باقیه. یعنی می تونن بعد از عقد و قبل از دخول هم ترازی بکنند و یک مهری رو معین بکنند. اینجا هم باز قلیلن و کثیرن بسته به ترازیه، این دیگه نه کلمه مهر المثل میکنه و اگر ترازی کردن نمیشه مهر المسما. این تکیه روی حق ترازی بر شیعی، یا به قول آقایون همونطور که در بد و امر ازدواج این حق هست، در نهایتش هم این حق هست. یعنی اگر عقدم خونده شد و هیچ چیزی از مهر ذکر نشد، این حق ترازی بر یک مهری باقیه. بنابراین یه ما بعدش، دو ما بعدش، سه ما بعدش، یه سال بعدش اگر زمان طول کشید و دخول انجام نشده، این حق نهایتاً باقیه. و تعبیر آیون هم همین هست که همونطور که در قبلش این حق هست، در انتها هم این حق باقیه تا قبل از دخول. دخول اگر انجام شد مهر المثل تخفیف میشه، دخول اگر انجام نشده باشه حق تفرزو لهن فریزه که در آیه داشت که ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریزه، ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریزه، یعنی تا مادامی که دخول انجام نگرفته و تا مادامی که چیزی را به عنوان فریزه قرار نداده اید. پس بنابراین قبل از دخول این مسئله وجود داره که تا تماس نگرفته اید دیگری دخول نیست و همچنین فریضه ای انجام نداده اید، اون موقع متوه نه. اما اگر فرستم لها فریضه، این فرستم لها فریضه قبل از به اصطلاح تماس داره، مولم تمسوه نه او تفرضو لها فریضه متوه نه. پس اگر فرستم لها فریضه، اون فریضه مقرر میشه و این حق جعل فریضه یک حقیست که استدامتن هم طور که ابتداعاً هست استدامتن هم هست. این هم خیلی بحثی نداره و مطابق روایات باب که مهر المسما همونیست که ترازی علیه، در ترازی هم گفتم قلت و کسرت خیلی فرقی نمیکنه در طرف قلت و کسرت، منتها ما عرض کردیم که در طرف کسرت نه اونطور که امروز عرف شده، در طرف کسرت باید متعارف متدینین حساب بشه، نه متعارف پولدارا و ثروتمندا، نه متعارف آدمای مستکبر و آدمایی که به اصطلاح میخوان خود نمایی بکنن، آدمایی که اصلا ازدواج رو به چشم معامله نگاه میکنن، اصلا در ازدواج حتی در دادن دختر و گرفتن دختر از اول نفس ازدواج رو یک معامله روش حساب میکنن، یعنی جنبه مالیش رو و جنبه اجتماعیش رو جنبه تجاریش رو بیشتر بهش نگاه میکنن که با کی داره وصلت میکنه، به خاطر اینکه پدر خانمش کی باشه، برای اینکه پدر زنش کی باشه، برای اینکه با او میتونه کار بکنه، میتونه چنین کنه چنان کنه. بعدم تو ذهنش چیزهایی مثالهایی میاد که یک آقایی نمیدونم حالا به هر حال یه ازدواج انجام گرفت، حالا من نمیگم موقع ازدواج به خاطر پدر زن به خاطر مثلا پدر دختر این کارو کرد، ولی پدر دختر بلایی سرش آورد که همه زندگی آورومنده قبلیش رو هم از دستش گرفت و به جای اینکه کمکش بکنه و زندگی بهتری پیدا بکنه، اون زندگی آورومنده قبلیش رو ازش گرفت. حالا اگه من بخوام مثالش بزنم، شاید بعضی آقایون که اینجا حضور دارن بشناسنش، وضعیت به گونه بود که به نظر من دختر، خب دختر متعارف خیلی خوبی بود، اما روی پدر خیلی حساب میکردن که ایشون مثلا ملاک، ایشون دکتره، ایشون چنینه چنانه. بعد همین آقای ملاک، همین آقای دکتر زندگی متعارف متوسط معقول منطقی طرف رو تبدیل کرد، بهش گفت بیا بریم شمال یک مثلا باقی حد بگیریم، چه کار بکنیم، چه این کنیم، چرا کنیم، و طرف رو شریک کرد. این طرف به اصطلاح پدر عروس هم، یعنی پدر داماد هم موافقت کرد، ثروتش رو گذاشت در اختیار او، بعدم اون کلاه سرش گذاشت، زندگی به جایی که از وصلت استفاده بکنه از وصلت خسارت برد. نمیگم اون مورد من نمیگم واقعا متهم نمی کنم که به خاطر وصلت، ولی کسان میخوام بگم اون عرفی که من در طرف کسرت در قلت و کسرت اگر یادتون باشه عرض کردم، باید قید متعارف متدینین را حساب کرد. درسته که در مهریه نه در طرف قلت نه در طرف کسرت تهدید نیست، اما در طرف کسرت قید متعارف متدینین رو باید حساب کرد که آدمای متدین به اصطلاح پولدار و متمکن ولی متدین، اونا در عرفشون چجور عمل میکنن؟ بله اون اکثرا باشه اشکالی نداره، اما در عرف مستکبرینی که ازدواج رو از اول اصلا با دید مالی و تجاری بهش نگاه میکنن، مهریه رو با دید تجاری بهش نگاه میکنن، من این عرف رو میگم شارع به این برای این عرف اعتباری قائل نیست، برای عرف متدینین اعتبار قائل. زیاد هم هست توی کلمات فقهای اعظم زیاد آمده است این موضوع که وقتی به عرف احاله میکنن در جاهایی که حقیقت شرعی وجود ندارد، یعنی در جاهایی که شارع خودش معین نکرده ارجاع به عرف میدن و میگن عرفیه، همونجا میگن مقصود از این عرف عرف متدینینه، مقصود از عرف عرف اون کسانی است که به اصطلاح مبانی دینی رو قبول دارن، نه هر عرفی و عرفی که اصلا با دین خیلی آشنایی نداره یا مبانی دین رو اصلا اعتنا بهش نمی کنه ولو در باب نکاحش یک کاری میکنه، اون عرف برای ما ملاک نمیتونه باشه. لذا در کثرت امروز نباید نگاه کرد به مستکبرین که چه کار میکنن، باید دید به متدینین متمکن چه کار میکنن، متدینین متوسط چه کار میکنن و هکذا. این هم نسبت به عرض شود که مسئله متعه و فریزه که مالم تمسوهن او تفرزولهن فریزه، که از این کلمه استفاده کردن که حق جعل فریزه همونطور که قبل از عقد وجود داره بعد از عقد هم استدامه پیدا میکنه تا قبل از دخول، و اگر فاصله شد در این فاصله هر چیزی را که فریزه قرار دادن اون فریزه میشه مهر. ولذا یکی از اسامی مهر فریزه است، یعنی اون چیزی که قرار داده شده. اینم بحث زیادی نداره و خیلی روشن هست و قاعدش هم همینه، متن صریح آیه شریف هم هست. اما قسم دوم از تفویض، فرمودن تفویض مهر. در قسم اول رو گفتن تفویض بوز و معنا کردن به عدم ذکر مهر یا شرط عدم مهر با قیدهای و توضیحاتی که داده شد. در قسم دوم می‌فرمایند که مقصود از تفویض نوع دوم عبارت است از واگذاری مهر. مقصود از واگذاری مهر یعنی در عقد مهر ذکر بشد اجمالاً، ولی تفصیلش و تعیینش واگذار بشد به یکی از طرفین، یا احیاناً واگذار شود به بیرون از طرفین. یعنی در عقد نکاح زوجتو و انکحتو که گفته میشد و قبلتو که گفته میشود، فی الجمله مهرم ذکر میشود. میگه که زوجتو، مثلا اگر حالا خود زن میخواد عقدو بخونه، زوجتو که نفسی علا شیئن، که بعد شما بگی یا بعد من معین بکنم یا بعد پدرامون و هم صحبت میکنن به یه جایی میرسیم، ولی علا شیئن یعنی فل جمله ذکر میشود ولی تعیین نمیکنن، و تعیین رو واگذار میکنن به عهده زوج، یا واگذار میکنن به عهده زوجه، و احیانا واگذار به عهده بیرون از زوج و زوجه، که در قسم سوم تشکیل کردن. و بعضی ها فرمودن که در واگذاری به غیر زوج و زوجه شاید از این باب خارج باشه و این صرف نکنه. بنابراین قدر متیقن مورد بحثشون اینجاییست که عرض کنم که فعل جمله مهری ذکر میشه ولی تعیینش و مقدارش به عهده زوج گذاشت نمیشه یا به عهده زوجه. این رو میگن تفویض نوع دوم که تفویض مهره. فل جمله ذکر میشود، یعنی در عقد اینجور نیست که مهری ذکر نشده باشد یا ذکر عدم شده باشد، بلکه ذکر وجود شده، گفته شده که باش با مهری، در زوج تو که نفسی علا مهرن که سا نعینوها، و اونم میگه قبل تو، این ازدواج صحیحه، و تعیینش میگه تعیین میکنیم، حالا به عهده تعیینش مثلا زوجه میو میگه تعیینش به عهده شما، یعنی شما هر چه مردانگی ایجاب کرد همونو من قبول دارم، یا اگر زوج بگه نه من به عهده خودت میگذارم، هر چه خودت قبول کردی من اونو قبول دارم، به عهده زوجه میگذاره ممکنه، یا هر دوشون دوتایشون به عهده مثلا میگن پدر بزرگمون مثلا هر چه گفت همون درسته. بله، باز هم من یادم میاد در محضر یکی از آیات بودیم، رضوان الله تعالی علیه، هر چه ما اصرار میکردیم که مثلا شما به عنوان بزرگتر یا پدرش بگه، ایشون میگفت نه اصلا من میخوام از پدر دختر و پدر پسر خارج بشه، و هر چه شما بگی همون درسته. هر چه من احترام میکردم از اون آدم بزرگوار، آدم بزرگواری بود، ایشون میگفت نه شما باید بگی. بالاخره خیلی هم طول کشید معتبه میکردم. این یک قسم از این قسمه، از این بابه، که یعنی فل جمله ذکری شده اما در تعیین به عهده زوج یا زوجه یا بیرون از زوج و زوجه قرار میگیره. البته مرحوم شهید و بعضی آقایون دیگه در جایی که به عهده دیگری بگذارن تردید میکنن، میگن اینجا معلوم نیست که اون شخص که به عهده سومی گذاشتن، این مثلا هرچه او گفت برای این دو طرف حتما لازم الرعایه باشه یا لازم القبول باشه، ممکنه اون وجهی نداره که اون سومی حالا یا ولیشون باشه. ولی فرض اینه که بالغ و بالغه است، زنی بالغه، مردی بالغه، بالغ، هر دو عقد کردن، یک مهری هم قرار دادن، منتهاش اگر بگن تعیین مهر به عهده شما که مرد هستی و زوجی و بدهکار خواهی شد، یا مرد بگه برای من فرقی نمیکنه هرچی شما که زن من میشی و مهریه با مال شما میخواد بشه، هرچی شما گفتی من قبول دارم، بسیار خوب، مهر همون هرچی باشه که شما گفتی، تا این دو طرف صحیحه که حالا توضیحشو بعد عرض میکنم. اما این که به طرف سوم هم بگیم، اون طرف سوم مورد تردیده، میگن وجهی نداره. حالا من چون میخوام از دو سه دقیقه از وقتم استفاده کنم این دو طرف رو بگم. در دو طرف میفرمایند که اگر به عهده زوج گذاشته شد، قاعدتا هرچه زوج گفت این قبوله. چرا؟ برای که خودش میخواد بپردازه و در حقیقت خودش در بابه خودش میخواد قضاوت بکنه و خودش رو بدهکار بکنه و حکم علی نفسه میکنه و انسان صاحب اختیار خودشه و اگر خودش حد بر خودش کرد، هر چه حد میکرد درسته. پس اگر در عقد که اجمالاً مهریه ذکر شده ولی زوجه گفت که هر چه شما بگی من قبول دارم، یعنی حکمت هو، یعنی زن اون مرد را حکم قرار داد یا حاکم قرار داد، گفت هر چه شما بگی. اینجا گفتن در طرف قلت و کسرت مرد آزاده. چرا؟ برای که خودش بخواد ذمه خودش رو مشغول کنه، خودش بخواد بگه من به این زن 100 تومن میخوام بدم یا 1,000,000 تومن میخوام بدم یا 100,000,000 تومن یا کمتر یا بیشتر. چون اون زن اختیار بهش داده، خودش مخیر میشود در قلت و کسرت، میتونه کمتر میتونه بیشتر، هرچه هم بگه قبوله، اون درسته. چرا؟ برای اینکه با اختیار خودش داره بر عهده خودش چیزی رو میگذاره و انسان مختاره که بر عهده خودش مبلغ کم یا مبلغ زیاد رو بگذاره، اینش کاری نداره. اما اگر حکمت ها یا حکمت ها، حکمه ها یا حکمت ها، یعنی مرد زن رو حاکم قرار داد، گفت هرچی شما بگی درسته، در این قسمی که به اصطلاح تعیینش رو به عهده زوجه میگذارن. اینجا گفتن در طرف قلت زن اشکالی نداره، هرچه خب کم بگیره بهتره، به نفع مرد مانعی نداره. اما در طرف کسرت بیش از مهر و سنه نمیتونه بگه. اینجا یک مقدار مورد بحثه، مقدار مورد بحثه که فقها ها گفتن بیشتر از این نمیشه و زن نمیتونه بیشتر از مهر و سنه برای خودش قرار بده. درسته که مرد به عهده زن گذاشته است تعیین و مقدار را، ولی او بیشتر از مهر و سنه نمیتونه قرار بده، به خاطر این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در ازواجشون 500 درهم قرار دادن، 500 درهم مهر و سنه است، بیشتر از 500 درهم نمیتونه. یک روایت هم نقل میکنن، اون روایت رو بعد من آوردم اتفاقا، حالا میخوام از 2-3 دقیقه وقت استفاده کنم، اون روایت رو من روایت رو میخونم، آقایون به این روایت تکیه کردن و میگن زن بیشتر از مهر و سنه نمیتونه. من بخوام بگم این روایت دلالت بر این مطلب نداره. درسته که امام معصوم امام باقر سلام الله علیه فرمودن که همون سنت رو، یعنی همون مهر و سنه رو میتونه، اما به معنای این که هیچ حق نداشته باشه بیشتر رو نمیشه ازش استفاده کرد. انشاءالله در جلسه بعد من 2-3 دقیقه دیگه وقت رو روز سه‌شنبه است میخوام استفاده کنیم. اگر یادتون باشه ما از خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه برای حمام یه استفاده هایی کردیم، از کلماتشون یه مقداری توضیح دادیم، رسیدیم به این جملات آخر و ملبسهم الاقتصاد مشیهم التواضع اینا رو هم ذکر کردیم، تا جمله بعدش که می فرماید متقون کسانی هستند که قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. این دو تا جمله رو یک کمی توضیح بدیم ببینیم حضرت چه میفرمایند. اول چیزی که به ذهن انسان میاد قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، یعنی از نامحرم چشم بپوشه. یعنی وقتی میفرمایند که آدمای متقی کسانی هستند که چشمشون رو از اون چیزی که حرام است پوشوندن. ابتداعا تو ذهن میاد یعنی به نامحرم نگاه کردن حرام است، آدم باید چشمشو بپوشانه. من بخوام وسیع‌تر استفاده کنم بگم چشم پوشوندن یک نوعش چشم پوشوندن از نامحرمه. چشم پوشیدن از خیلی چیزها سخت‌تر از چشم پوشیه از نامحرمه. اون چرا قضو افسارهم اما حرم الله علیهم، یعنی از محرمات بتونه چشم بپوشه. یعنی یک کاری که حرامه این کار حرام رو بتونه چشم بپوشه، یه حرفی که حرامه نباید بزنه بتونه چشم بپوشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، پشت سر دیگران حرف نزنه. عرض کنم که اگر یک مبلغی در اختیارش میذارن، من بارها مثال زدم، یه مبلغی در اختیارش میذارن و بهش اختیار میدن که برو این رو برای نظام، برای حکومت، برای فلان وزارت خونه خرید بکن، اختیار هم بهش میدن. اما حرم الله علیه که در این اموال عمومی تصرف نامشروع بکنه، ولو این که برادر شخص درجه اول کشور باشه دیگه، حالا چیکار کنم، ولو این که برادر بزرگترین شخصیت هم باشه، خب باشه، باید رعایت بکنه و مراقبت بکنه و مال حرام رو چشم بپوشه. از حرام چشم پوشیدن، من عرض کردم در بحث هایی که گاهی برای قضات محترم اون موقعی که مسئول بودم عرض میکردم، گاهی عرض میکردم که چشم پوشیدن از مال حرام سخت تر است از چشم پوشیدن از زن حرام. چرا؟ برای اینکه رشوه در دستگاه های حکومتی وقتی وارد میشه اساس نظام رو فاسد میکنه، و به خصوص در دستگاه قضا اگر خدای ناکرده رشوه وارد بشه، واقعا اعتبار دستگاه قضا رو و اعتبار نظام رو کلن از بین میبره، نه اعتبار دستگاه قضا رو از بین میبره، چون اعتبار نظام به دستگاه قضاست، اعتبار دستگاه قضا به قاضیه، اعتبار قضا به سلامت در قضاوته، و سلامت در قضاوت اگر آسیب ببینه اعتبار نظام آسیب ببینه. پس وقتی میگه قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، حضرت میفرماین خب حرم الله علی انسان که رشوه بگیره. یه وقتی من یک بحثی در یکی از خطبه های نماز جمعه اون موقع که تهران میرفتم مسئله رشوه رو توضیح دادم و انواع اقسامش رو ذکر کردم که از جمله هدایایی است که برای اشخاص میارن. من یادم نمیره که یکی از مسئولان متدین وقتی اون رو شنده بود بعد اومد من گفت که واقعا همینطوره که شما توضیح دادی. گفتم من از روایات استفاده کردم، من چیزی از جیبم خدا میدونه روش نگذاشتم. هدیه آورده، غیر از هدیه هم چیز دیگری نیست، ولی تای این هدیه اینه که از طرف میخواد که براش فلان کار رو انجام بده. لذا اگر هدیه آورده و کار داره، اون هدیه یعنی رشوه، صورت ظاهرش هدیه است ولی باطنش و جانش رشوه است. همین هدیه، این قضو متقین کسانی هستن که قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، باید چشمشون رو از این هدیه بپوشن. من واقعا گاهی یادم میاد، خدا انشالله که سلامتش بداره، اون قاضی محترم یا هر کسی بود، یه کسی رو من یادم بهش گفتم شما باید به من میگفتی من چندین برابر از این چیزی که موجب لغزش شده و الان رفته توی دادسرای انتظامی، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، دستگاه انتظامیه، ولی الان رفته تو دستگاه انتظامی من نمیتونم قوانین رو جابجا بکنم، ولی جاش این بود که شما اصلا اجازه نمیدادی. حالا پولی اتفاقا توی کشوت پیدا شد، شما نمیتونی بفهمی که این پولو کی گذاشته تو کشوت، مخفیانم گذاشته، نمیخواسته تو چشمت هم دستت بده، ولی گذاشته تو کشوت. خب حساب کن در ظرف این یه هفته کیا آمدن اینجا و کیا تو اتاق تو بودن و کیا تونستن این پولو بگذارن تو کشوت. حالا یه پولی تو کشوت پیدا شده، خب بعدم دستگاه انتظامی متوجه شده، طرف رو بازداشت کرده، محاکمه کرده، دنبال کرده، گفته رشوه گرفتی. هرچه میگه والا بلا من رشوه از هیچ کس نگرفتم، ولی درست از هیچ کس هم رشوه نگرفته بوده، یه پول رو تو کشوش برداشته بوده، ولی تو کشو مثل جیب میمونه، تو جیبت بگذاره یا تو کشوی اتاقت بگذاره چه تفاوت میکنه؟ بنابراین امام علیه السلام وقتی میفرمایند قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، نه معناش فقط چشم پوشیدی از نامحرمه، اون یکیشه که البته برای جوانها همینطوره، برای جوانها چشم پوشی از زن نامحرم سخته و باید چشم پوشی بکن، چشم پرانی گناه بزرگیه، اما برای مثلا مثل من و شما، برای کسانی که در سنین بالاتر هستن، برای کسانی که تو مشاغل مهم هستن، اقضو افسارهم اما حرمه علیهم، معناش نیست که نه نامحرم چشم بپوشونه. بله نامحرم هم تو اتاقت اومد باید چشم بپوشانی، باید بهش بگی رو سریتو بکش جلوتر بعد حرفاتو بزن، باید بهش بگی چادرتو درست کن بعد حرفاتو بزن، اما اصل کار اینه که از اون رشوهی که میخواد شما رو فریب بده، از اون رشوه شما باید بتونی چشم بپوشانی. خیلی چیزها در زندگی انسان پیش میاد که انسان باید مراقبت بکنه و برای من و شما در معاشرت ها رفت آمد ها نشست و برخواست ها، حتی هدایا اگر کاری داشته باشه و هدیه میاره، من از روایات باب حالا تازه یادم نیست، تازه نگاه نکردم، اون موقعی که میخواستم بحث بکنم مستنداتش هم ذکر میکردم، هدیه‌ای که ولذا یادم، من یکی از رفقای خیلی خوبم رو از دست دادم فقط به خاطر همین، یعنی پولی آورده بود و داده بود به یک کسی، وقتی رفتن اون پول رو داد من گفت اینو فلانی گذاشته اینجا و رفته، همون جای چیزی نوشتم روش، گفتم برو بهش بده بگو دیگم پا تو اینجا نگذار. چرا؟ برای اینکه اون کار داشت اومده بود اینجا، کارشو به من گفت ولی پولشو به شما داده بود که بیاری به من بدی، دیگم پا تو اینجا نگذار. نه کارشو انجام دادم نه پولشو قبول کردم، پولشو بهش رد کرد. بعدا پس از مدتی به من تلفن کرد، اینقدر عذرخواهی، گفتم نه عذرخواهی نکن دیگه، از این غلط ها نکن، از این کار ها نکن، نمیخواد به کسی کمک بکنی. رشوه دادن و رشوه گرفتن، دهنده هم مسئوله، گیرنده هم مسئوله. قضو افسار هم اما هر وقت الله و علیه هم الله و علیه هم